شدن تاکسی سنتی تلفنی آژانس ها خوب شکست میشن.
اصلا اعتراضات خیلی زیادی هم صورت گرفت. بله
آفرین. ولی واقعش اینه که این یه مسیری که اجتناب ناپذیره. الان تقریبا بدون تاکسی اینترنتی شما نمیتونی زندگی کنی.
قفل میشه اصلا واقعا. درسته.
بنابراین اون نگرانیه رو باید حتما بهش آگاه باشیم، بدونیم که این اتفاق خواهد افتاد چه ما بخوایم چه نخوایم.
خب آقای دکتر، بله آقای دکتر مزینی، شما فرمودید 83 میلیون شغل از بین میره از اون 150 میلیون و
بله این گزارش حجم جهانی اقتصاده.
خب 69 میلیون شغل هم ایجاد میشه، یعنی ما الان این وسط تقریبا نزدیک 23 4 میلیون شغل کلا نابود میشه.
نه خب عنایت داشته باشید که وقتی میگیم شغل ایجاد میشه، نفر شغل من عرض نکردم،
نه خود شغل رو عرض میکنید.
بله بنابراین حالا چند نفر تو این شغل درگیر میشن، باز من یه آمار دیگه خدمتتون عرض بکنم.
بله
ببینید توی حوزه، حالا من برگردم به اون بحثی که جناب عالی هم داشتید که فرهنگ استفاده رو باید به اصطلاح داشته باشیم. درسته. مثال تلفن همراه زدین. بله. یا مباحث این دست. الان حوزه هوش مصنوعی مولد خوبی بحث جدی هست که چند سالی هست، 2-3 سالی هست وارد دنیا شده و همه دارن استفاده میکنن.
بله.
مثل GPT و این حرفا.
بله.
یا مدلایی که حالا شما تاکید کردید فارسی رو پاس بداریم،
محبت دارید
بالاخره عناوین اسامی هست که حالا اسم معادل نداره، مثلا میجرنی ابزاری هست که یا GPT 3 غیره ابزاری هست که برای در واقع از زبانهای مدلای زمانی بزرگ استفاده میکنن و پاسخگوی به عنوان یه هوش مصنوعی مولد پاسخگوی خیلی از نیازها هست.
رو نوشت الان... فرنگستان زبان و ادبیات فارسی.
دقیقاً همینطوره. حالا نکته اینه که الان توی دنیا یه شغل جدیدی که به سرعت، یعنی سرعتش اینی که شما هر هفته که میرید یه چیزی در حدود بالای به ازای هر هفته بالای چند هزار نفر توی این شغل دارن اشتغال به دست میارن و شاغل میشن. شغل چیه؟ مهندسی دستور اسمشه، یعنی حالا ترجمه پرامپت انجینیرینگه. به این معناست که شما اگر خودتون شخصا برای اشتغالتون، شغلتون، وظیفه‌ای که دارید بخواید از این ابزار استفاده کنین، خیلی کار ساده و سرراستی نیست که اطلاعات دقیق بتونید به دست بیارید، چون این ابزارا در عینی که اطلاعات مفصلی به شما میدن ولی دچار اشتباه هم میشن. یه اصطلاحی هست که میگن دچار توهم میشن، یعنی اطلاعات غلط به شما میدن و این خب خیلی خطرناکه. الان یه شغلی هست که واسطه میشه برای شما، مهندسی دستور انجام میده، یعنی نیاز شما رو میگیره تبدیلش میکنه به یه دستور در واقع پرامپت یا اون دستور خاصی که از این ابزارهای جی پی تی امثاله هم باید استفاده میشه و جواب به شما میگیره، به شما برمیگردونه. حالا جهت اطلاع عرض میکنم، به عنوان مثال عدد و رقمی که برای این شغل توی دنیا هست یه چیزی در حدود از حدود 75 هزار دلار توی آمریکا رو عرض میکنم.
بله.
در سال حقوق هست تا بالای 330 هزار دلار، یعنی این الان شغلی هست که بسیار جذابه و یه عده زیادی دارن وارد این شغل میشن و نظر تعداد قطعا بدونید بیش از اون چیزی هست که شما تصورش خواهید کرد که به طور معمول شاید پیش بینی میکردید نیاز به این شغل باشه، چون تقریبا همه مشاغل دنیا یه جوری سر و کارشون وکلا رو شما فرمودید. بله الان وکلا تقریبا به صورت اجتناب ناپذیر همشون باید کم و بیش از ابزار استفاده کنن و کسی که این شغل داره قاعدتا یه حوزه گسترده ای رو مخاطب خواهد داشت که بتونه سرویس بده بشه.
خب الان مثلا مطرح میکنن ما 12,000 قطعه مثلا تو خودروهامون هست که خب اینا مثلا مکانیک میخواد و لوازمات و تجهیزات و جلوبندی و هزار تا مسئله دیگه که در حقیقت همه شهروندان و مخاطبین عزیز من آشنا هستن، ولی تبدیل میشه مثلا این 12,000 قطعه با پیشرفت تکنولوژی تبدیل مثلا میشه به 15 تا قطعه آماده به هم پیوسته که دیگه اصلا نیاز به مکانیک هم پیدا نمیکنه، تعویض قطعه میشه، قطعه رو جایگزین میکنی، اون کار خودش انجام میده، خود رو حرکت میکنه. خب این یعنی شغل مکانیکی شغلی است که در آینده دیگه وجود خارجی نخواهد داشت. یا مثلا فرض بفهمید رانندگی، الان شما ماشین هایی که همین الان داره زیر بار هست و داره کار میکنه راننده دیگه نداره، خود ماشین خودش هوشمند حرکت میکنه و ضمناً تازه خیلی از ماها به عنوان راننده بهتره به خاطر اینکه به قوانین و مقررات هم خیلی توجه درستی میکنه، ایمنیش هم بالاتره، خوابش هم نمیبره احیانا در مسیرهای طولانی. خب یعنی رانندگی هم دچار چیز میشه. خب از جنبه این مشاغل چه باید کرد؟ مثلا یه راننده که الان داره شنونده برنامه ما هم هست داره تو مسیر حرکت میکنه، او با چیکار بکنه که تو این دنیای جدیدی که شما فهمیدین تا 2027 زمان زیادی هم نیست، یعنی ما شاید 5 سال دیگه مثلا فرض کنیم مواجه بشیم با بخشی از این موضوعات در داخل کشورمون نه در سطح دنیا.
بله همینطوره. حالا همین که مثال آخری که شما فرمودی همین خودروی خودران.
بله.
خودروی خودران خب مجموعه ای از به اصطلاح صنایع مختلف توش درگیر خواهند شد، فقط بحث مکانیک نیست.
بله.
این دفعه دیگه موضوعات الکترونیک به شدت
برخوری و دیگه
احسن فناوری اطلاعات، حوزه کامپیوتر، یه مجموعه گسترده‌ای و بعد میره به بحث جغرافیایی اینا به اصطلاح متصل میشه.
درسته.
حالا شما یه مجموعه ای دارید، یه سیستمی دارید، یه نظامی دارید که عوامل متعدد توش دخیل هستن و حالا برای پشتیبانونا شما نیاز به افراد پشتیبان دارید. همین خود رو بالاخره دچار مشکل و اختلال خرابی میشه دیگه، اینم پشتیبانی میخواد. و حالا اون مکانیکش که شما فرمودید خدمتتون عرض کنم.
بله.
خوشبختانه الان با این ابزارهای واقعیت افزوده و واقعیت مجازی که میگن همین داخل کشور مستاقش وجود داره. من نمونه
بله.
خدمتتون عرض میکنم، شما ما اینکو اون همکار دوست عزیز مکانیک بنده اون اینکو به چشش میزنه، قبلا هیچ دوره آموزشی برای تعمیر اون خودروی خودران ندیده، ولی از طریق ابزاری که در اختیارش قرار میگیره وارد میشه و کاملا قدم به قدم، یعنی پیچ و مهره به پیچ مهره، دونه دونه آموزش به صورت واقعیت مجازی یا افزوده رو اون عینک ارائه میشه و میتونه اون سرویس خدمات انجام بده. یعنی عرضم اینه که شما قطعا بدونید که یه سری مشاغل اجتناب ناپذیر هم هست، قطعا هست خواهد شد، ولی باید ما سریع بریم اون جایگزینه رو پیدا کنیم. و موضوعی هم که آقای دکتر اشاره کردن تو بحث آموزش و فرهنگ استفاده، ما باید آموزش رو در اسرع وقت در اختیار بذاریم. یه آمار دیگه باز خدمتتون عرض کنم، یه گزارش رو دانشگاه استنفورد داده بود برای در واقع دوره‌های مهارتی که دقیقاً توی حوزه مهارت‌های هوش مصنوعی برای مشاغل.
بله.
چند تا دوره آماده کرده بودن، یکی دوره آموزش مقدماتی هوش مصنوعی، یکی دوره بحث زبان بود، پردازش زبان، یعنی همین اصطلاح ابزارهای به اصطلاح مکالمه و چت‌بات ها و همین جور چیزا، یه بحث دیگه توی حوزه مهندسی دستور، حتی مهندسی دستور که عرض کردم اختصاصا یه دوره آموزشی برای استفاده از این ابزارهای هوش مصنوعی مولد و مهندسی دستور گذاشتن. تو گزارشی که ظرف یک سال داده بودن گفتن تو بحث زبانشون 640 هزار نفر تو دنیا شرکت کردن، توی یادگیری عمیقشون حالا من اشاره نکردم ولی اینم هست 750 هزار نفر، اون دوره مقدماتی حدود 300 هزار نفر، و اون موضوع به اصطلاح هوش مصنوعی مولد و مهندسی دستور 1.2 میلیون نفر در از کمتر از حالا عدد رو من مطمئن نیستم.
بله.
چند روز، ولی توی زمان خیلی کوتاهی شرکت کرده بودن، از این دوره استفاده کرده بودن.
آها بسیار خوب. پس همکار صدا بردار ما و همکار تصویر بردار ما که در حقیقت دارن این برنامه رو پشتیبانی میکنن نگران نباشن.
اصلا.
این دوره‌های آموزشی در آینده اینطور نیست که ماشین‌ها کارشون انجام بدن، اونها الحمدلله کارشون انجام میدن. آقای دکتر مزینی قرار بود که این هفته در برنامه در خدمتتون باشیم، دوست داشتم شما رو در برنامه ببینم، حیف شد و
انشالله
یه فرصتی بذاریم.
آره
توفیقی باشه برای بنده و انشالله بتونیم بیشتر در برنامه از محضرتون استفاده کنیم و نکات بسیار خوبتون. سوالاتم از شما زیاده ولی فرصت کمه. برای شما روزی موفقیت میکنم و بسیار برای مطالب خوب و ارزشمندتون سپاسگزارم.
بزرگوار هستید، خیلی ممنون، خدا نگهدار.
سلامت باشید. صحبت‌های من رو با آقای دکتر مزینی عزیز شنیدید. ایشون استاد دانشگاه، رئیس محترم دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت هستند که در مورد هوش مصنوعی و مشاغلی که از بین خواهند رفت با ایشون صحبت کردیم. گاهی اوقات ممکنه شما شنونده محترم و ارجمند سوالی در ذهنتون باشه که دوست داشته باشید من از اون کارشناس بپرسم، و وقتی احتمالاً نپرسیدم از من گله من باشید که چرا نپرسیدی. ولیان سامانه پیامک 3558 برای شماست که این نکات رو به من یادآوری کنی و تذکر بدید، و من در برنامه‌هایی که با گفتگو میکنم با کارشناسان عزیزمون با اونها سوال خواهم کرد، با اونها صحبت خواهم کرد، آن چیزی رو که شما مطالبه دارید رو هم سعی میکنم که پیگیری بکنم. آقای دکتر طاووسی، یه نکته‌ای که مهمه و فکر میکنم باید بهش توجه بکنیم اینه که موضوع حوزه فرهنگ یه موضوع مرتبط با روح انسانه، یعنی ما این رو داریم میسپاریم به ماشین بعضی از این فعالیت‌های فرهنگی رو. مثلا نقاشی یک اثر هنری، ما فقط یک تصویر نمیبینیم، احساس اون هنرمند رو هم در اون اثر میبینیم، گویی که مثل همون تیر آرش که در حقیقت در کمان بود و رها شد، خودش هم در اون در حقیقت. این فضاهای روحی، فضاهای احساسی تو این مشاغل فرهنگی و هنری چگونه با هوش مصنوعی نسبت پیدا میکنه و میتونیم ما اون رو درک بکنیم؟ این چگونه خواهد بود؟
هوش مصنوعی آموزش پذیره و اصلا نکته هم همین هستش، چون مثل یک بچه‌ای که با سعی و خطا، با تکرار، با دیدن و امتحان کردن آموزش میگیره و خوب بزرگ میشه، حرف زدن رو یاد میگیره، دوچرخه سواری رو یاد میگیره و خیلی از راه رفتن رو یاد میگیره، هوش مصنوعی هم به همین شکله. یک قسمتی هر هوش مصنوعی داره به نام آموزش ترینینگ، بعد توی این مرحله بهش میان نمونه ها رو میدن، میگن حالا روش های مختلفی وجود داره، حالا آقای دکتر مزینانی بهتر میتونستن بله توضیح بدن. این قسمت آموزش هوش مصنوعی باعث میشه که هوش مصنوعی مثل ما فکر بکنه، شاید روح ما رو درک بکنه، شاید بتونه مثلا شما وقتی باهاش صحبت میکنید به طور مثال میگید من تولدمه برام مثلا یک همون دستور پرامپتی که
بله،
گفتن
آقای بله.
اینو شما چه پیشنهادی برای تولدم داری که من بخرم، و ابتداش میگی که خیلی خوشحالم، تولدو به تبریک میگم، بعد مثلا پیشنهادهای خودشو مطرح میکنه،
واکنش احساسی نشون میده.
به خاطر چی؟ به خاطر اینکه رفته از کلی حجم اطلاعاتی گفتگو ما انسانها، که وقتی انسانها به همدیگه میرسن و در مورد تولدشون صحبت میکنن، اولی چیزی که میگن تولد تبریک گفتنه،
بله،
احساس به خرج دادنه، احساس، اینم هم همین بروز احساساتو از ما انسان‌ها یاد میگیره.
یعنی حتی ماشین انسان صنعتی مثل یه دقیقه ربات رو در نظر بگیریم، ممکن لبخند هم بزنه موقع صحبت.
بله بله، لبخند میزنه دیگه. الان مثلا این پادکستایی که هوش مصنوعی درست میکنن الان هست، مثلا شما یک مقاله علمی رو میدید به یک نرم افزارهای هوش مصنوعی، براتون میگید در برام یک تبدیل به پادکست کن، دو تا مجری رو میذاره روبرو همدیگه، هوش مصنوعی شروع میکنه اینا با هم صحبت کردن، وسط صحبت اینا تو صحبت همدیگه میان میخندن و به همدیگه حتی یه جاهایی تذکر میدن، یه سری مثلا یاداوری ها میکنن،
ادای ما رو در میارن.
بله بله. این کارا هم یعنی اونم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یه عالمه پادکستای بله. انسانی رو بهش دادن، این توی اون مرحله رفته یاد گرفته،
تجزیه تحلیل کرده،
تجزیه تحلیل گرفت و خودش رو شبیه کرد. اصلا هوش مصنوعی تعریف یک از تعاریفی که داره همین هستش که رفتارش، کردارش شبیه ما انسان هاست. هر فناوری که این کارو بکنه هوش مصنوعی مثل انسان میمونه. به خاطر همین هم هستش که خطر جایگزینی هوش مصنوعی با انسان وجود داره.
خب چیکار باید بکنیم با این خطر؟
خب مطرح شدش آموزش، همون جوری که هوش مصنوعی با آموزش اومد خودشو و به این سطح رسوند و تا آقای دکتر گفتن 2027، حالا بعضیا مثلا میگن تا 2029 هوش مصنوعی میادش که مرز انسان بودن رو رد میکنه، یعنی از ما انسان ها بهتر میتونه همه فعالیت هایی خب. که ما انسان ها میتونیم انجام بدیم و انجام بده،
ما رو کنار میذاره.
خب ما باید با همون ابزاری که اون یاد گرفته و به این مرحله رسید، ما از همون ابزار آموزشی مهارت افزایی بیایم و مزایای خودمون رو ارتقا بدیم. ما انسان همیشه توی این چند هزار ساله اثبات کرده که این مزیت خلاقیتش بر کل موجودات
احاطه داره.
احاطه داره و توافق داره. اون باعث میشه که ما حتی ابزاری که خودمو خلقش کردیم که شبیه ما بشه، ما هم میتونیم از اونم برتر باشیم. حالا این یک ادعا هستش که ما باید اینو اثبات بکنیم. بعضی از دانشمندان اعتقاد دارن نه، آخرین اختراع بشر اختراع هوش مصنوعی عمومیه. هوش مصنوعی عمومی هوشی هستش که مثل انسان و برتر از انسان میشه. هوش مصنوعی برتر، وقتی انسان هوش مصنوعی برتر رو اختراع بکنه میشه آخرین اختراع، به خاطر اینکه دیگه بعد از اون هوش مصنوعی برتر هستش که تمام اختراعات رو دیگه انجام میده و انسان میتونه کنار بذاره. اما ما باید سعی بکنیم که این اتفاق به این شکل بیفته که در جهت منافع ما باشه. نکته‌ای که هستش این بحث نابرابری، شکاف دیجیتالی که ما بهش توجه بکنیم. اگه ما نتونیم این آموزش‌ها رو کسب بکنیم، اگه نتونیم این مهارت افزایی‌ها رو به دست بیاریم، ما هم داخل کشور به مشکل برمیخوریم خدا نکرده، و با جایگزینی این هوش مصنوعی جای انسان‌ها میتونن مثلا یه به اصطلاح بیکاری فناورانه، الان اصطلاحی هست میگن بیکاری فناورانه، اتفاق بیفته، و هم میتونه این که باعث نابرابری ها باشه. افرادی که نتونستن همپای دیگران این آموزش ها رو کسب بکنند، اونا بیکار میشن.
بله.
افرادی که تونستن، اونا میتونن مثلا به اون شغل و اون درآمد بسیار زیاد برسن، و این باعث میشه که اتفاقای بعدی هم ممکنه بیفته. یعنی ما نباید به فناوری دید خوشبینانه داشته باشیم. کلن این که فکر بکنیم خود به خود فناوری هوش مصنوعی میاد و زندگی ما رو بهتر میکنه، این دیدگاه غلطی هستش.
یعنی خودمون رو تسلیم فناوری نکنیم،
خوشبینی بیجا هم نداشته باشیم،
نه بدبینی داشته باشیم مثل بعضی ها، و نه خوشبینی افراطی داشته باشیم، ولی امیدوارانه باشیم که این میتونه برای ما آسایش هایی رو فراهم کنه اگر ما بتونیم خوب سازگار بکنیم خودمون رو با شرایطی که در اونجا هست. خب آقای طاووسی عزیز، یه نکته‌ای که وجود داره و شما هم اشاره کوتاهی بهش کردید اینه، در ابتدای برنامه ما در حوزه هوش مصنوعی از نظر تولید علم خوشبختانه فعالیت بسیار خوبی صورت گرفته، تا اندازه تولیدات آزمایشگاهی خوبی هم داشتیم و مدل‌های رو ازش درآوردیم و ارائه کردیم، بعضیش هم هنوز ارائه نشده بنا به مصالح و مقتضیاتی، ولی مثلا ما تو رتبه‌های بالا هستیم در جهان در این بخش طبق آماری که ارائه شده به من. شما بهتر از من میدونید، اگه بفهمیدم خوشحال میشه. اما در مورد بهره برداری و کاربردی کردنش، چون شما فرمودید این جمله رو و این عبارت رو زیاد روش تاکید دارید چون مهمم هست و واقعا هم مهمه که هوش مصنوعی در خدمت رفاه و آسایش مردم قرار باشه، اما در بعد کاربردی ما جز ته لیست ها هستیم تو کشور متاسفانه تو این سالهای اخیر. چه باید بکنیم که این موضوع واقعا تو زندگی روزمرمون به سرعت بیاد؟ این راهکارش چیه و به نظرتون مردم به عنوان مخاطبان، چون مسئولین که الان مخاطب ما نیستن، ما مردم مخاطب ما هستن، مردم چیکار میتونن بکنن؟ کوتاه بفهمید که ما در خدمت کارشناس بعدی هم باشیم.
خواهش میکنم. این سوالی بودش که مطرح شد از سالهای پیش.
بله.
و باعث شدش که سند ملی هوش مصنوعی بر اساس برای پاسخی به این سوال تصویب بشه، تهیه بشه و تصویب بشه.
خوب.
تو سند ملی هوش مصنوعی همین سوالو در از کلا جواب داده که ما چه بکنیم که این فناوری رو بتونیم در کشور گسترش بدیم و جزو 10 تا کشور قرار بگیریم، و هدف اصلی هم 10 تا کشور مطمئنا نیست، حالا ما مهم این هستش که مردم ما اون رفاه و امنیت و آسایش رو داشته باشن. نکته ای هم که بود این هستش که ما خوشبختانه تو بحث تولید علم نفر 16 هم هستیم. بله. تولید علم که اینم خیلی خوبه،
عالیه، به نسبت شرایطی که
دانشگاهیان ما، بله دانشگاهیان ما توانمندی خیلی خوبی دارن توی حوزه نیروی انسانی، متخصص خیلی خوبی داریم، صنعت ما مدتی هستش که توی عرصه اومده داره کار انجام میده، و بعد توقع بیشتری هم از صنعت داشته باشیم، بارم بیشتر بندازیم سمت صنعت. الان خوشبختانه تو اخبار معاونت علمی اشاره کردن که توسط دانشگاهیان داره یک سری فعالیت ها صورت میگیره، مثلا برای تولید یکی از این مدل های معروف ایرانی بومی در حوزه هوش مصنوعی که دیگه مثلا ما این گفتگوگرهای فارسی رو داشته باشیم به صورت بومی.
خب
این خیلی فعالیت خیلی خوبی هستش. اما تو دنیا دانشگاه هم این عرصه رو اومدن و کار کردن، اما بار اصلی توی آخرین گزارش ها بیش از 80% مدل های زبانی بزرگ که این گفتگوگرها بر اساس این مدل های زبانی بزرگ هستن، مثل چت جی پی تی و اینا، اینها توسط صنایع داره گسترش پیدا می‌کنه به خاطر اینکه هزینه خیلی زیادی برای آموزششون باید بشه، یعنی شاید نزدیک به ده ها میلیون دلار باید هزینه بشه برای اینکه یک مدل زبانی بزرگ آموزش بدن.
بله.
دانشگاه مطمئنا نمیتونن این هزینه ها رو انجام بدن، برای بحث تحقیقاتی میتونن، اما صنایع هستن که این کارو میتونن بکنن. به خاطر همینم ما باید صنایعمون بیان و این سرمایه گذاری داشته باشن، ترغیب بشن و این کار تسهیلات لازم بهشون داده بشه، زیرساختای لازم، حالا بحثای سخت افزار، بحثای داده هستش، اینا داده بشه که اینا بتونن اون مدل ها رو گسترش بدن. و کلا این سند به خاطر همین هستش که این اتفاق بزرگ انشالله بیفته.
انشالله امیدواریم که با تحقق سند و عمل به اون ما برسیم به این نقطه ای که آقای دکتر طاووسی عزیز اشاره فرمودند. برنامه رهنمون رو میشنوید از رادیو فرهنگ. یادتونه گفتم که این برنامه چه شاغل باشید چه بیکار باشید براتون مهمه. صحبتایی که تو برنامه شد به نظرم بخشی از اون مطلب رو اثبات کرده و در ادامه هم به نظرم اگر همراه باشید بیشتر آشنا میشید با این اتفاق و این شرایطی که برای ما هوش مصنوعی فراهم خواهد کرد. سامانه پیامک 3558 هم برای شماست برای اینکه بتونید این دغدغه ها و مسئله هاتون رو مطرح کنید، زمینی که میتونید به برنامه موضوع پیشنهاد بکنید که ما رو اون موضوعات انشالله بتونیم در خدمت شما باشیم. جناب آقای دکتر محمد حسینی مقدم، سلام.
سلام عرض شما
ولی خوشبختم دوباره صدای شما رو میشنوم، گرچه دوست داشتم حضوری شما رو ببینم در برنامه.
بزرگوارید،
سلامت باشید.
ممنونم از شما و برنامه خوبتون.
سلامت باشید، سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. آقای دکتر حسینی مقدم، شما مسئول میز تخصصی هوش مصنوعی در پژوهشگاه مطالعات فرهنگی اجتماعی و تمدنی وزارت علوم هستید. سوال اولم از شما اینه، مهمترین چالش هایی که در این عرصه، یعنی در موضوعات فرهنگی اجتماعی و تمدنی فهرست کردید چیه در موضوع هوش مصنوعی؟
ببینید، مهمترین مسئله برای ما آگاهی از تغییری که در حال وقوع است. نمیدونم صدای من
بله به خوبی میشنوم.
ببینید، ما وقتی نگاه بکنیم به کشورهای همسایه‌مون، جناب مزیمی، جناب طاووسی جا به جا مثال‌های خوبی رو زدن از تجربه سایر کشورها.
بله،
ما وقتی نگاه میکنیم که کشوری مثلا مثل عربستان سعودی که داره به جد سرمایه گذاری جدی رو توی موضوع انجام میده،
بله،
وقتی که راهبرد ملیش رو تدوین میکنه اولین گامش میگه افزایش آگاهی عموم شهروندان کشور عربستان در خصوص تحولات برآمده از هوش مصنوعی. وقتی من آگاهی داشته باشم نسبت به تغییری که در حال وقوع هست، توی رفتارم رو، کنشم رو، تصمیم گیریام قطعا تجدید نظر می‌کنم. اگر من آگاهی داشته باشم که قراره 20 سال بعد در جامعه زندگی کنم مبتنی بر تمام زیرساخت‌های مثل بهداشت و سلامت، حمل و نقل و غیره، اینا همه مبتنی بر هوش مصنوعی خواهد بود.
بله.
از حالا جهت‌گیری اساسی دانشی مهارتی رو به اون سمت و سو، حتی سرمایه گذاری هم رو به اون سمت و سو هدایت می‌کنم.
درسته.
یکی از مهمترین چالش‌های یعنی بنابراین کلیدی‌ترین چالشه آگاهی از تغییراتی که در حال وقوع هست.
بله.
این مثلا به شدت پیچیده است. وضعیت آلودگی هوا در کلان شهرهای امروز ایران خوب. نتیجه عدم آگاهی از سرنوشت بود که ما 30 سال گذشته داشتیم شکل می‌دادیم. نمی‌دونستیم که ممکنه به این نقطه‌ای برسیم که اساس در کلان شهری مثل تهران شاید تا 10 سال دیگه اگر روند آلودگی به همین شکل ادامه پیدا کنه شاید خیلی از امور واقعا دشوار باشه، حتی زندگی کردن، رشد گیاه، رشد خیلی از موضوعات دیگه.
بله.
بنابراین این یک اقتضای مهمی که داره تفکر میان رشته‌ای و بین تخصصیه. یعنی من نمیتونم بگم که چند تا مهندس بزرگ بشینن و راجع به این موضوع تعیین تکلیف بکنن برای کشور. یا چند سیاسی. ما باید طیف متنوعی از متخصصین، حقوقدانان، جامعه شناسان، روانشناسان، مهندسان ما از بخش سلامت داشت و جاهای دیگه ببینیم که ما در یک چنین آینده‌ای چه جامعه‌ای باشه، مختصاتی داشته باشیم، میتونه مؤثر باشه. این هم اون چالش دوم دیگه، یعنی یک رویکرد بین تخصصی، بین سازمانی و بین رشته‌ای به موضوع داشتن. چون به زعم من مسئله هوش مصنوعی در بنیانش یک ماهیت پیچیده داره، نمیشه خیلی ساده و خطی بهش نگاه کرد.
بله. خب به چالش های دیگه اگر اشاره بکنید ممنون میشم.
بزرگواران اشاره کردن خوب. مثلا خب من میخوام که
در حوزه فرهنگ اجتماعی و تمدنی ارزم هست
تو هم یکی از بزرگترین چالش ما داشتن تفکر نقاده. ببینید ما الان آقای طاووسی اشاره کردن نسل آلفا و نسل زد ایران بله. به جهت اینکه اینها اساسا دارن با سامانه های در واقع هوش مصنوعی بزرگ میشن.
درسته.
اینا یک چالشی که داریم اگر هر چیزی ماشین گفت اینا قطعا شهروندان آینده کشور خواهند بود. اینا باید بتونن با تفکر نقادی که توسعه میدن در خودشون بتونن بچه در واقع اینکه انسان در مدار تصمیم گیری قرار داره، نه اینکه هوش مصنوعی در مدار تعیین تکلیف قرار داره. به جراح من میگه جراحی تو اینجوری انجام بده، به مهندس من بگه که مهندسی تو اینجوری پیش ببر، کمون که آقای دکتر مزینی هم اشاره کردن
بله.
به گوینده مجازی بگه که تو بیا اینجوری از این به بعد گوینده بکن
درست.
گویندگی بکن. و نقش انسان اگر از مدار در آینده جامعه ایرانی حذف شه و ماشین ها توی این مدار تصمیم گیری قرار بگیرن یک ویران شهر برای رقم خواهد خورد. از این منظر توسعه تفکر نقاد
بله.
توسعه خلاقیت و نوآوری و حتی هوش هیجانی، هوش هیجانی بچه‌ها، این چیزایی که ماشینا نمیتونن تو این حوزه درک بکنن تا بیاد یه اتفاقی رو از روی خم ابرو بتونه بفهمه این الان خم ابرو از سر شیطنت، خوشحالی، شادی، خیلی باید آموزش ببینه ماشین.
دلست.
اگرچه این امکان است به این توان دست پیدا بکنه، ولی اون چیزی که باعث میشه اینه که مثلا ما یادگیری مداوم و انطباق پذیر رو تو بچه‌هامون توسعه بدیم. نه حالا در بچه‌ها، ما اصلا این موضوعی داریم تو پیمان‌های بین‌المللی همه تأکید کردن، ایران هم جزو اون پیمان‌های بین‌المللی است، از قبیل آموزش مادام العمر که یونسکو داره تأکید می‌کنه. یونسکو میگه ما در جهانی داریم زندگی می‌کنیم که اگر حتی یک فرد در دکترای تخصصی هم از بهترین دانش دنیا گرفت، این به این معنی نیست که این رها شده از آموزش و دیگه نیازی به آموزش نداره. ما مستمر نیاز به آموزش، بازآموزی، دانش‌افزایی و مهارت‌افزایی داریم تا بتونیم با این تغییرات انطباق پیدا کنیم.
بله.
در خصوص جامعه ایران مهارت‌های دیجیتال ما الان تو نسل جدیدمون این مشکل نداریم. بچه‌هایی که دهه 80 ان دهه 90 ان اینا اصلا از بعد به تولد دارن با تجهیزات الکترونیکی هوشمند کار میکنن.
بله.
سلام، شکافی هست که اساسا ما میگیم ما چرا نمیفهمیم اینا چی دارن به ما میگن.
این سوال منم بود از شما که الان چون خیلی هم فرصت نداریم ولی شما محبت کنید دقیقاً میاد این سوال از شما نپرسم به جهت حوزه تخصصیتون. شاید بخشی از شنوندگان ما الان این ابهامو داشته باشن که این نسل هایی که با همدیگه نمیتونن ارتباط برقرار کنن، اینها نسل فضای مجازی، هوش مصنوعی و مباحثی از این جهت هستن. یه عده دیگه مثل ماها و دیگران ممکنه نسل دیگه باشن که به سیستم های دیگری ارتباط پیدا میکنیم. این فصل مشترکمون کجا میتونه شکل پیدا بکنه؟
این بخشش با همون
آگاهی و آموزش
و آگاهی بخشیه. یعنی ببینید من فرض کنید که عضو انجمن مربیان مدرسه
بله.
بچم هستم.
بله.
مدرسه باید کمک کنه که مثلا بگه آقا من تشخیص آموزش پرورش میاد از طریق شبکه مدارس آموزش پرورش ما، شبکه گسترده از چندین میلیون آدم در اختیار داره.
بله.